من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. در آستانه شهادت مولایمان حضرت ابا محمد حسن ابن علی المجتبى سلام الله علیه ما هستیم، که به حسب بعض نقل ها که بعضی از بزرگان هم بیشتر تقویت میکنن اون را فردا هست. حالا این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. البته میدونید که امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما سیدای شباب اهل الجنه، قسمتی از صلوات ها زیارت ها ممزوجن برای اون بزرگواران انشاء شده است، در اثر اون اتحاد و ارتباط تنگاتنگی که بین این دو امام معصوم و برادر هست. حالا این صلوات خاصه هم که الان میخواییم قرائت کنیم همین جوره، فلذا یه مقداری حالا تفصیل داره چون برای هر دو بزرگوار هست. میبخشید. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وستي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على الحسن ابن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين أمين الله وابن أمينه، عشت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسين ابن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بثارك و منجز ما وعدك من النصر و تأیید فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک، و اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. لعن الله امة قتلتک و لعن الله امة خذلتک و لعن الله امة علبت علیک و ابرأ الى الله تعالى ممن اكذبك و استخف بحقك و استحل دمك و ابي انت و امي يا ابا عبد الله. لعن الله قاتلك و لعن الله حاضلك و لعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك و لم ينصرك و لعن الله من سبى نساءك و الى الله منهم بريء و ممن والاهم و مالاهم و اعانهم عليه. و اشهد انك و الائمت من ولدك کلمت التقوى و باب الهدى و العروة الوطقى و الحجة على اهل الدنيا و اشهد انی بكم مؤمن و به منزلتكم موقن و لکم تابع بذات نفسی و شرایع دینی و خواتیم عملی و منقلبی فی دنیای و آخرتی. الله بحث در تنبیه چهارم بود. در تنبیه چهارم اصل مطلبی که مورد بحث هست این هست که در مواردی که مانعی از جریان اصل در بعض اطراف علم اجمالی وجود نداشته باشد اصل جاری می شود، چه بنابر مبنای کسانی که می گویند تنجز در اطراف علم اجمالی فقط به خاطر تساقط اصول و اینکه مرخصی نداریم هستش، کما علیه المحقق الخوی، و علم نقشی نداره، یا اینکه گفته بشود علم نقش دارد اما به نحو اقتضاست نه علت تامه، فلذا اگر اصل جاری بشود اون مقتضی مقتضا رو به دنبال نداره، تنجز نمی آورد، و اگر اصل جاری بشه این اصل قهرن مانع مقتضی که علم باشه مقتضای خودش رو نخواهد داشت. و چه بنابر مسلک محقق نائینی که ایشون قائل است به این که علت تامه است علم، اما لشارع این است این بله نه نائینی اما لشارع این هستش که جعل بدل کنند و به جای اون تکلیف منجز واقعی که تنجزش مسلم است بگه اینو اگه انجام دادی من به جای اون قبول میکنم. حالا این تصویرش درسته یا نه در محل خودشه دیگه. علی هر سه مسلک که ما البته در بحث سابق تقویت کردیم، همون تنجیل یا همون تعلیقی را و اقتضایی را، اگر مانعی از جریان اصل در بعض اطراف نباشه میگیم اشکالی نداره اصل جاری میشه. حالا سوال اینه، سوالی که در اینجا مطرح هست این است که آیا نبودن مانع مطلقا و فی کل صور المتصوره این خاصیت رو داره که اصل جاری میشه، و یا اینکه فرق میکنه موارد و صور؟ برای تحقیق مقام در دو مقام بحث میشود. مقام اول در مواردی است که ما در مقام اثبات حکم و ثبوت حکم و تنجز حکم هستیم، و مقام ثانی در جایی است که در مقام اسقاط تکلیف هستیم و سقوط تکلیف. فالبحثو فی مقامین، المقام الاول اونجایی که با علم اجمالی میخواییم ثبوت تکلیف را و گردنگیر شدن اصل تکلیف را اثبات کنیم، و مقام ثانی جاییست که بعد از اینکه تکلیف منجز شد گردنگیر شد در مقام سقوط ملاحظه کنیم و محاسبه کنیم ببینیم که امر چگونه است. اما نسبت به مقام اول که مقام ثبوت تکلیف باشه، خب خودش سه صورت درش متصور. تارتن این موانعی که جلوی جریان اصل را میگیرد در تمام اطراف و قهرن مجال برای جریان در یک طرف یا بعض اطراف باقی میماند، گاهی سابق بر حدوث علم اجمالی در نفس ما وجود دارد، و تارتن صورت دوم این است که مقارن با این علم اجمالی وجود دارد و اخرى متأخر از علم اجمالی است. پس تارتن این مانع سابق است، تا تارتن مقارن است و ثالثتن متأخر است. اما اونجا که سابق است، مثل این که شخص می داند این کأس متنجسه، یا برای انسان خیلی پیش میاد، مثلا اجلکم الله، مرحوم شیخ و استاد در این جور مثالا اجلکم الله قبلش می آورد، مثلا فرض کنید که توی دستشویی فهمید که یه قطره ای مثلا بول چکید، آیا این افتاد تو توباله همون جایی که نجسه و اینا، یا به لباسش؟ خب اینجا علم اجمالی داره که این قتله بالاخره اصابه، اما به اون جایی که نجس است و اما اصابه به صوبه. در اینجا خب مانع از جریان اصل در یک طرف از این علم اجمالی قبل از علم اجمالی من وجود داره، یعنی جریان اصل نسبت به اون توالد و اینا معنا نداره، چون یقین به نجاستش دارم. شاره بیا ترخیص بده بگه این اشکال نداره، این پاکه. پس بنابراین اصل در اون طرف که توالد باشه جاری نمیشه، مانع داره. اما نسبت به لباس چی؟ مانعی وجود نداره. بنابراین اصل در لباس استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در لباس جاری می شود و مانع قبل از این حدوث علم اجمالی در نفس شخص است، مانع از قبل. و یا اینکه ظرف آبی وجود داشته که هیچ آب دیگری هم وجود نداشته و این شخص یک تشنگی وافری وجود داره که مضطر به آشامیدن این آب. بله آره، میخوام اینم اصلا نسبت به اون قطره‌ای که اون نجاست اجتنب از اون نجاستی که اینجا پرش کرد، یا
اصل در ما اصل باید اثبات تکلیف.
آره دیگه، میخوام بگیم نسبت به اون تنجزی میاد، اون نسبت به اون قطره‌ای که یقین کردم اما به این جای متنجس یا نجس اصابت کرده یا به صوب من، آیا اجتنب از اون قطره اینجا تنجس پیدا میکنه، ثبوت پیدا میکنه همچین تکلیفی به گردن من ام لا؟
حالا چه اصل میخواد؟ معذر باشه چه میخواد منجس باشه؟ درسته؟ در مقام اجتنب عن النجس چه میخواد اصل مثل اینجا معذر باشه چه میخواد منجس تکلیف
باشه؟ منجس باشه. ما بخواهم اینمون تکلیف فلبین که علم بشه، یعنی اون موضوعی که اینجا پیدا شد، یه اجتنبی اینجا آمد و منجز شد املا،
اینجا اصل میاد تأثیر میکنه، تنجیز
نمیکنه، اصل از اون طرف تنجیز میکنه. خب جلوی چی میگیره؟ جلوی این که تنجیز این
تنجیز
میگیره، جلو تنجیز میگیره دیگه. آره مؤثر علم اجمالی منجز نیست در اینجا. یا این که قطره، یا اینکه ظرف آبی از قدم بوده که این اضطرار به آشامیدن او داشته و استفاده از او داشته، بعد یه مرتبه هم علم برش پیدا شد که یا این همین ظرف متنجس شد یا اون لباسش مثلا متنجس شد. اینجا هم نسبت به این مزتر الیه نمیشه اشاره بفرماید که نسبت به این مصدر را الهی نمیداشه اصلی جاری بکنه، چون این به خدمت شما سبت که استراره به او وجود داره. پس بنابراین اصل نسبت به صبح بلا اشکال میشه و هاکزا مثال های دیگر که اون روز 5 تا مثال زدیم دیگه، یعنی در مصباح الاصول 5 تا مثال زدن. این مواردی که قبل از این که من علم اجمالی پیدا بکنم اون موانع جریان اصل در یکی از اطراف یا بعض اطراف قبل از این علم اجمالی من وجود داشته، این صورت اول. صورت ثانی این است که خب در اینجا در این صورت اول لا اشکاله که در اینجا میگیم بله اصل در اون طرف جاری نمیشود و در این طرف آخر اصل جریان پیدا میکنه، و لا مانع من. پس در این موارد علم اجمالی تنجزی نمی آورد، چون اگر بگیم تنجز به این است که اصول تعارض کنه، تساقط کنه، که اینجا اینجوری نیست، تعارض و تساقط نکرده، اصل در بعض اطراف وجود داره. اگر بگیم علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است و معلق است به اینکه شعار ترخیص ندهد، خب اینجا اشکالی نیست، ترخیص داده. اگر گفتیم جعل بدل هم میتونه بکنه، خب جعل بدل کرده با این. پس بنابراین در این صورت باید گفت که اصل جاری می شود و جلوی تنجیز علم اجمالی رو می گیر. صورت ثانیه این بود که مقارن است. در همون موقعی که مثلا در اون مثال اول داره علم اجمالی پیدا می کنه که یا این قطره بول چکید به این یا به لباسش، در همون موقع براش همزمان علم پیدا میشه که این طرف الف نجس بوده یا نجس است. فرض کنید که علم اجمالی پیدا کرد که یا این قطره پرید به این جای فرش یا پرید به لباسش. همون موقعی که داره علم اجمالی پیدا میکنه، اهل منظر گفتن این جای فرش بچه بول کرده بود، قبلا این جای فرش بچه بول کرد. همزمان مقارنن علم اجمالی با علم به این که یک طرف از این علم اجمالی نجسه یا متنجسه، معن پیدا شد. این صورت هم لا اشکاله در این که علم اجمالی منجز نمیشه. چرا؟ برای اینکه براخره اصل در اون طرف که جاری نمیتونه بشه، میدونم متنجسه یا نجسه. پس جریان اصل در طرف آخر بلا معارض است و مشکلی نداره. این صورت هم پس لا اشکاله. این اول کلام در صورت سوم است که ابتدا علم اجمالی حاصل شد، اصولا در اطرافش جاری نمیتونسته بشه و تعارض داشته و تساقط داشته. مثل اینکه علم اجمالی پیدا کرد یا این قطره چکید به لباسش یا به اینجای فرش، هر دو هم در محل ابتلایشن دیگه، هم فرش محل تو زندگیش محل ابتلایشه، هم لباسش محل ابتلایشه. علم اجمالی پیدا کرد که این قطره یا به لباسش یا به این گوشه فرش چکید. خب در اینجا بخواد استصحاب بقای طهارت در لباسش اجرا کنه، با استصحاب بقای طهارت در اون گله فرش تعارض میکنه، تساقط. بخواد قاعده طهارت جاری کنه در لباسش، با قاعده طهارت در اون تعارض میکنه، تساقط میکنه. پس اصول در اینجا متعارضن و متساقط. قهرن این علم اجمالی چی میشه؟ منجز میشه. و اون تکلیف معلوم بالاجمال فی البین تنجز پیدا میکنه، یعنی به مثابه میرسه که عدم امتثال او موجب استحقاق عقوبت. حالا کلام در اینه، اگر بعد از این که این تنجز بدون حاصل شد، برای جریان اصل در بعض از اطراف مانع ایجاد شد تالیان، که قهرن بگیم خب حالا که مانع ایجاد شد، پس اون طرف بلا مانع دیگه تعارض اصول نمیشه، اصل در اون طرف جاری کنیم. در همین مثال که این علم برش پیدا شد، بعد از یک ساعت دو ساعت اهل بیتشون خونه نبودن، اومدن گفتن آقا اینجا بچه بول کرده بود، همون جایی که مورد علم اجمالیش واقع شده بود. خب در زمان حدوث علم اجمالی در نفس او، اصل اینجا به اصل اینجا جریان، یعنی مقتضی برای جریانش بود، موضوع برای جریانش بود، فلذا جریانش در این و این تعارض میکردن، تساقط میکردن، در اهدام و دون دیگری هم ترجیب لا مرجعه بود، میگفتیم نمیشه. اما حالا در مقام بقا آیا میتونیم اینجا بگیم که الان جریان اصل در اینجا که اومدن اهل منزل گفتن اینجا بچه بول کرده بود که شاره نمیتونه ترخیص بده که
قبل از علم اجمالش بول کرده؟
بله
قبل از علم اجمالش.
آره دیگه، نه قبلش، قبلش و این خبر نداشته. پس یه علم اجمالی برای او پیدا شد. اون موقع که برای او علم اجمالی پیدا شد، برای او جریان اصول در ایست طرف نمیشد، چون موضوع داشت ولی به خاطر تعارض تساقط میکرد، جد هر دو طرف مانع داشت. الان در مقام بقا مانع جریان در یک طرف از بین رفته. چرا؟ برای خاطر اینکه این طرفی که سو بشه، خب حالت سابقش طهارت استصحاب طهارت میکنه، اون طرف که نمیتونه استصحاب طهارت بکنه، الان اومدن خبر کردن که این نجسه، دیگه نمیتونه بگه طاهره، که نه به قاعده طهارت میتونه بگه طاهره، نه به استصحاب میتونه بگه طاهره، هیچ کدوم. پس بنابراین اصل در صوب بلا معارض میشه. بله تا قبل از اینکه این خانواده اینا بیان، یجب علیه الاجتناب از هر دو. اینا که اومدن گفتن آقا اینجا بچه بول کرده بود، الان میگه چی؟ میگه خیلی خوب، اونا که شاره نمیتونه بگه قبلا طاهر بوده استصحاب طهارت کن، یقینه به خلاف داری یا حجت بر خلاف پیدا کردی، قاعده طهارت هم که نمیتونه بگه، چون کلش این طهارت تا طلب انه اون قذر، و من میدونم قذره. پس اون طرف که از طهاره نمیشه، میمونه صوبش. خب صوب هم مستصحب و طهاره است، هم اگر صرف نظر از او بکنیم قاعده طهارت داره، معارض هم که نداره، پس در مقام بقایش اشکال نداره از این صوب استفاده بکنه. همین سوال همینه. بله همین سوال همینه، درست این بحث برای همینه که میگفتیم صوبر داره. حالا اینجا سوال همینه، پس در صورت اولا که مسبوق باشه لا اشکال، در این صورت ثانی هم که مقارنن لا اشکال. لا اشکاله به معنی چی؟ یعنی که اصلی اون اصل در اون طرفی که مانع نداره جاری میشه، معارض نداره. انما الکلام در اینجاست که مانع بعد از علم اجمالی و تنجز آوریش پدیدار شد. بله فرقی نمی کنه، نه علم به مانه، اونی که جلو رو میگیره علم به مانه.
چون اگر علم پیدا کنه قبل از علم اجمالیش نده، چطور میفهمه این علم اجمالیش اشتباه میکرده، تنجز آور نبوده؟
چرا؟
چون که مسبوق بر علم اجمالیش الان فهمیده این یه طرف خارج بوده از محل.
از چی خارج بوده؟
چون که این طرف حدیث بوده.
برای این آدم چه فرق میکنه؟ مانع واقعی که برای این آدم، بله اون نجاست واقعی، حالا فرض کنید یه چیزی واقعا نجسه من خبر ندارم، ولی حالت سابقش طهارته، استصحاب جاری نمیشه؟ ما که به واقع کار نداریم، شارع داره ترخیص ظاهری میده.
نه بعد از اینکه فهمید استصحاب جای
یعنی چه استصحاب نبودش، مگه ارکانش تمام نبوده؟ یقین ثابت شد که لاغه
تدلیه اصل اصلاح داره، بعد وقتی مانع میاد اون میگیره جلوشو، هر موقع مانع برطرف شد باز اون ادله جای خودش
هست. خب این فتوا شما سلام، هم همین حالا داریم به همه تعریف میکنیم ببینیم فتوا ها چی میشه. اون نماز یعنی با اونی که اون وقت میدونست متنجسه خوند، یعنی باید اجتناب بکنه. خب حالا این در خصوص طهارت مبنیه بر این است، همونطور که آخوند فرموده که آیا طهارت واقعی شرط صلاته یا طهارت ذکری. اگر بگیم طهارت ذکری شرط صلات، این طهارت ذکری نداشته، درست؟ بنابراین نمازش باطل. این مبنیه بر این است که مختار شما در باب طهارت چی باشه. حالا در اینجا چی باید گفت؟ محقق خویی قدس سر رو میفرماد در اینجا دو قوله که آیا اون علم اجمالی ساقط میشود از تنجیزاوری و منجزیت یا نه. ایشون میفهمن که الازهر هو سقوط، ولی قول ثانی که مقرر در همینجا در پایین فرمونده میفهمد اینجا الازهر عدم و سقوط، اینجا بین مقرر و مقرران له اختلاف ایجاد شده، با اینکه این مقرر شهید رضوان الله علیه آقای یاسد سرور معمولا موافق است انظارش با مقررون له رضوان الله علیه، اما اینجا یه جایی است که از مبادر نادر است که مخالفت کرده. پس در مسئله دو قول، قول اول که قول محقق خویی رضوان الله علیه هست اینه که ساقط میشه. حالا فعلا نسبا اول اصول عرض میکنه.
نفسه الحاشيه غرضه ان يبين رايه الشخصي او يريد ان يتدارك بان هذا ليس رئيس.
نعم فرموده والذي خطر بالبال يخطر بالبال القاصر هو ان الازهر عدم السقوط بالبال القاصر. نه به استاد اشکال میکنن، میگن که بعد نقض میکنن، میگن سی و سر رو ایشون در اونجا به این مطلب فلان، این حرف خود ایشونه، نه اینکه که حرف از مرحوم آقای خویی باشه، آقای خویی عدول نکردن. فرمایش ایشون این، حالا ما خیلی مهم نیست که قائل کیه، البته انظر الی ما قال، ایناش مهم نیست خیلی، بینیم دلیل باید چیه، نحن ابناء الدلیل. محقق خویی قدس سر رو دلیلشون بر این مسئله که میفهمد از هر سقوط هست، یعنی سقوط علم اجمالی از تأثیر و اینکه اصل جاری میشه، در همین مثالی که گفتیم الان بعد از اینکه آمدن منزل و گفتن اینجای فرش که مورد علم اجمالیش بود که یا اینجای فرش اون قطره چکیده یا به لباسش، ایشون میفهمد بعد از اینکه اومدن گفتن آقا اینجا نجس بوده یا متنجس بوده، دیگه این لباس رو میتونه ازش استفاده کنه، اصل این لباس جاری است بلا معارضه. دلیلشون چیه؟ دلیل ایشون این است که علم اجمالی و تنجیزی که علم اجمالی میاره که دیگه بالاتر و داغتر از علم تفصیلی نیست، یا بالاتر و داغتر از اونجاهایی که ما حجت شرعیه بر یه چیزی داریم نیست. در این مواردی که ما علم تفصیلی داریم یا حجت شرعی داریم، اگر در طال زمان و بعد از اون که اون قطع تفصیلی رو داشتیم یا اون حجت شرعیه رو داشتیم او از بین رفت، خب دیگه اثر نداره، رفت از بین. اینجا هم همینجور توضیح و زاله. اگر شما علم تفصیلی داشتید که این لباس نجس است، قسم حضرت عباس مرگ این لباس نجس، بعدن مدتی گذشت شک ساری براتون پیدا شد، یعنی شکتون سریان کرد به اصل، اول اون درست بود، ما بی خود یقین پیدا کردیم. گاهی اینجوری میشه دیگه، انسان یه چیزو یقین داره بعدها شک براش بینوش که اصلا اون موقع درست بود، ما همچین یقینی پیدا کردیم. اینو میگن شک سارید، در مقابل شکی دیگر استصحاب داریم که شک در بقاء، یعنی سریان به اصل نمیکنه، اون هنوز در جا خودش یقین بهش داریم، در بقاءش شک میکنه، ولی گاهی نه شک ما میخوره به همون جایی که علم داشتیم. حالا شک ساری پیدا شد، آیا در اینجا از شما سوال میکنیم اگر شک ساری پیدا شد آیا اینجا باید اجتناب کنه از این لباس؟ یا ما یه موقعی، حالا شاید هم چند سال یقین داشتیم این فرش نجسه، چندین سال اجتناب میکردیم ازش، حالا شک کردیم مثلا بی خود چه دلیل ما میگفتیم این نجسه، حالا اینجا شما میگید باید اجتناب کرد چون قبلا علم تفصیلی داشتم، نمیگیم که بابا بین رفته دیگه، الان که علم نداری، خب حالا که علم نداری یا قاضی طهارت جاری میکنی یا براءت جاری میکنی، اصول مرخص جاری میشن، یا به قول ایشون قبلا علم نداشتی، حجت شرعیه داشتی، مثلا یه آدمی رو عادل میدونستی، خب صلات پشت درش میخوندی، کارهایی که به عادل عدالت در شرط است در رابطه با او انجام میدادی. چرا؟ علم وجدانی نداشتی، بیان قائم شده بود که این آقا عادل. الان در مقام بقا نسبت به عدالت خود این بیانه شک، نسبت به عدالت بیانه شک، یا علم به عدم پیدا کرد که نه بابا اینا عادل نبودن، ما خیال کرده بود. حالا اینجا باید آثار عدالت رو برای این آقا که اون بیانه قائم شده بود بار کنی؟ نه، چون دیگه بیانه ای نیست دیگه، الان در مقام بقا بیانه ای نیست. که اینجا به نحوه شبهه موضوعیه برای شما شک پیدا میشه که آقا عادل، این بیانه درسته یا درست نه. البته بعضی وقتا شبهه موضوعی است، بعضی وقتا هم یقین پیدا میکنه دیگه، موضوع از بین میره. گاهی هم ممکنه به نحوه شبهه حکمیه باشه، مثلا قبلا خیال میکرده که بیانه در تمام موارد حجت است، بلا استثناء، حالا اجتهادن او تقلیدن همچین نظری داشته که بیانه دو شاهد عادل همه جا حجت، و بر اساس این عمل میکرد. بعد به نحو شبه حکمی برش شد بیانه های در اینجا هم حجته. مثلا اگر در مثل ماه مبارک رمضان، یعنی شهادت به هلال، حالا چه ماه رمضان چه غیر رمضان، شهادت به هلال اگه تو به شاهد عادل اومدن گفتن بله ما دید، اما اینقدر افراد زیادی استهلال کردن هیچ که نگفت ما دید، تفردا به رؤیه، و بقیه نمیگن نیست ما ندیدیم. خب اینجا محل کلامه دیگه، بسیاری از بزرگان فرمودن که اینجور جاها بیانه حجت نیست، که متهمن اینا به حسب عقلایی به این که اینا یه تخیلی براشون پیدا شد، یه چیزیه به ذهنشون اومده که آره. یه دفعه اینجا عرض کردم مثلا برای آقایون، حالا برای چیزش کاری نداره، عرض میکنم، گفت که یه عده از بالاخره اسمشون رو نمیبرم، عده از بالاخره افاضل و بزرگان توی اتاق نشسته بودن، یکیشون اومد بیرون، اومد داخل، مثلا گفت که زمان انقلاب، گفت عکس امام تو کره ماه بود، از بقیه اون عجبه عکس امام تو کره ماه پیداست. اخی دیگه اومد، یکی دیگه اومد بیرون نگاه کرد، من که نمیبینم، اون یکی اومد من که نمیبینم، اون چهارمی اومد گفت آره میبینم ولی عکس آقای خوییه. خب معلوم میشه اون آقا که آدم عادل به درد بخور همه چی، ولی اون علاقه شدید به مرحوم امام قدس سره که یک واقعیتی است، این گاهی اینجوری ممکنه به ذهن بیاره. حالا اون آقام که اون حرف زده بود مقصود داشته، در تو هم نکه ایشون زده بود. علا ایالن، پس بنابراین این عمل میکرده به این بیانه که خیلی ها همونجا با این که نگاه میکردن اینا شهادت ندادن، من این خیال میکرده بیانه مطلقه حجت، ولی بعدن به نحو شبهه حکمی شک برش پیدا شد که آیا واقعا اینجا حجته، و به ادله مراجعه کرد، دید نمیتونه بگه حجته. خب در این موارد همه فقها، همه اصولیون میگن چی؟ میگن دیگه این بیانه به درد نمیخوره. پس همونطور که زوال العلم تفصیلی موجب میشود که اون معلومه به اون علم تفصیلی دیگه تنجز نداشته باشه، یا زوال حجت شرعی چه به نحو شبهه در موضوع چه به نحو شبهه حکمیه باعث میشود که اون حکم سابقی که قام علیه الحجه دیگه حجت نباشه، علم اجمالی هم بالاتر از اون که نیست دیگه. خب قبلا علم اجمالی داشتی، در اثر این علم اجمالی اون تکلیف معلوم به اجمال منجز شده بود، الان چیه؟ این علم اجمالی رو نداری دیگه.
دلیل دلیل جدلیه دیگه.
بله؟ چرا؟
خودشون نبودش که اون چیزی که منجز است علم اجمالی است که بیان حالا علم اجمالی با علم تفصیلی قیاس کنن، بگن بل اولویه وقتی با علم تفصیلی است.
نه نه
این به درد آقای ناینی میخوره که بگه اختزاییه.
نه حالا ادبیات اون ادبیاتمون رو عوض میکنیم، ادبیاتمون رو عوض میکنیم میگیم بله گفتن اینجوری اب نداره، یک کمی با تغییر ادبیات ایشون اینجوری بفهم میفرماد آقا اون موقعی که ما میگفتیم منجزه چون تعارض اصول میشه، الان که تعارض اصول نیست، اون چیزی که اون وقت سبب تنجیز میشد چی بود؟ این بود که شما مرخصی نداری چون تعارض اصول است. خب در طال زمان که تعارض اصول نیست خب مرخص داری، بس نمیشه این حال رو با اون حال یکی بگیری بگی اون منجز شده بود به خاطر تعارض اصول، الان هم بگیم دیگه منجز است. حال فرق کرده، اون چیزی که علت تنجیز در اون زمان بود این بود که مرخصی در بین وجود نداشت در اثر تعارض اصول، الان مرخص هست. در علم تفصیلی اون موقع منجز بود برای شما، چرا؟ چون علم تفصیلی بهش داشتی، براءتی نبود، چیزی نبود. الان که اون علم تفصیل از بین رفته خب براءت هست یا استصحاب عدم تکلیف هست یا هر چی بالاخره جا به جا به جا به حسب موارد. پس بنابراین چون تغییر پیدا کرده و اون مسبب اون تنجیز الان وجود ندارد بلکه بالعکس مؤمن وجود داره، مرخص وجود داره، مستمسکی وجود داره که با اون میشود تکیه کرد و به شارع عرض کرد که آقا من انجام دادم چون خودت فرمودی استصحاب بکن طهارت رو، چون خودت فرمودی کل شیء طاهر، چون خودت فرمودی مثلا کل شیء حلال و هاکذا. این دلیل محقق خویی رضوان الله علیه بر این هستش که بگیم بله اون علم اجمالی از اثر ساقط میشود، چون ما به ادبیات ایشون این است که ما برای خود علم که ارزشی قائل نبودیم، یعنی بگیم خود علم باعث میشه، بلکه اون اثری که بود مال مرخصات بود که جاری نمیشد، در اطراف تعارض داشتن تساقط کردن جاری نمیشد، الان در طول زمان وضع عوض شده، پس میگیم علم اجمالی ما منجز نیست و شما میتوانید به اون جایی که اصل جاری میشود مرتکب بشوید.
این بله اینجا
یه
شک بدوی میشه نسبت به لباس.
بله شک بدوی میشه، خب اگه سوالات سابقش استصحاب میکنیم قاعده دارد قاعده دارد جا به جا همینطور. این فرمایش ایشون آیا این فرمایش تمام است یا تمام نیست؟ ان شاء الله فردا. صلی الله علیه.